بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 488 سطره نهم. ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک، ای ولا تکن ممن لا یوتی شیئا اصلا ولا یحب فتکون به منزلت من تکون یده مغلولتا الى عنقک. بعد از آیه 28 سوره اسراء که قبلا تفسیرش کردیم و توضیحش دادیم، این آیه آمده که خونده شد. این آیه را میخوام توضیح بدیم و حکم شرعی اگر داشته باشه ازش استخراج کنیم. درباره این آیه توضیحات مختلفی شده که اون توضیحات مختلف را اشاره میکنیم و در تمام این توضیحات این مطلب مشترکاً آمده که نباید انفاق به حدی باشد که زندگی خود شخص رو به مشکل بندازه. ولی مرحوم محقق می‌فرماید که این امر مشترکی که از این نقل ها به دست میاد هیچ کدوم مورد پسند من نیست. ما خلاف اینجا داریم که میتونید ایثار کنید. ایثار کردن یعنی زندگی رو یا مایحتاج رو به دیگری واگذار کردن و خود از اون هدیه‌ای که یا هبه‌ای که به دیگران میکنیم محروم موندن. این معنی ایثاره که ما میتونیم دیگران رو بر خودمون تاثیر بدیم. بعد میفرماید شاید بتوانیم بگوییم که حتی ایثار نسبت به عیالات، یعنی دیگران رو بر عیال خودمون هم تاثیر بدیم به شرطی که عیال راضی باشه. بعد مطلب رو ادامه میدن. بعد میفرماید که این آیات برخلاف آنچه که بعضی ها گفتند اشاره به این ندارد که ایثار رو منع کند، بلکه میخواهد اسراف رو منع کند و میخواهد بخل رو منع کند. یعنی میخواهد بیان کنه که معتدلانه انفاق شود، نمیخواهد نفی کنه ایثار. اگر در ایثار اسرافی نبود امضا میشه، اگر بخواد اسراف کنه امضا نمیشه. بله، یه وقت ایثار میکند، از این ایثار به حرام میفتد، اونجا انفاق جایز نیست. و بدون شک در این آیه ناظر به اون موارد نیست. نمیفرماید که ایثاری که تو را به حرام منتهی میکند او را ترک بکن. پیغمبر هیچ وقت ایثار چنینی نداشته که خدا بهش دستور ترک بده. بعد کلام کشاف رو نبون کنند و بحث ادامه پیدا می کنند که من این کلام جایی که دستم توضیح می دهم. صفحه 488 صفحه 9. ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک، دستت رو به گردنت نبند. کنایه است، اگر کسی دستش به گردنش بسته باشه نمیتونه عطا کنه. منظور اینه که عطا رو من نکن، دست رو به گردن نبند، یعنی امساک نکن، عطا کن در حد معمول. اگر که عطا نکرد مثل این است که دست به گردن بسته است. لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک، ای ولا تکن ممن لا یوتی شیئا اصلا ولا یحب. از کسانی نباش که هیچی عطا نمی کنند و هیچی هبه نمی کنند. عطا بکن ولی اسراف نکن. اینطور نباشه که اصلا عطا نکنی. اصلا عطا نکردن رو کنایه، به طور کنایه فرموده دست رو به گردن بستن، که اگه دست به گردن بسته بشه شخص دیگه نمیتونه عطا کنه. پس مراد از این که دست رو به گردن نبن اینه که عطا رو به طور کامل ترک نکن. لا تکن من لا یوتی شیئن اصلا ولا یحب فتکونه، یعنی حتی تکونه. از کسانی نباش که هیچی عطا نمی کنن، هیچی هبه نمی کنن، تا در این صورت به منزله کسی شوی که دستش را به گردنش بسته و در نتیجه نمی تواند اعطا کند و بس کند. لا یقدر علی الاعطاء و البذل. می تواند این کلام خداوند مبالغه است در نهی از بخل. می خواهد بفرماید که حتما بخل نداشته باش. نمی خواهد بفرماید که همه چی را انفاق کن یا همه چی رو انفاق نکن. میخواد بفهمد که بخل نداشته باشه. حاضا مبالغتون فی النهی یعنی شوه و امساک. شوه یعنی بخل، امساک یعنی خودداری از انفاق یا نگه داشتن مال در اختیار خیش. بلا تبسط ها کل البست، دستتون کاملا باز نکن به طوری که به اسراف منتهی بشه. ما میگیم به دستتو باز نکن به اصلاح منتهی نشه. بعضی اینطور گفتن دستتو باز نکن، هرچی مایحتاجت رو انفاق نکن، بلکه به اندازه مایحتاج باید خودت حفظ کن. بعضی اینطور بله آزا مغالقتون که نه یعنی شوه و امساک. ما ولی امساک داریم، شما فعل امساک داریم، خوب نیست. به نظر میشه با بهتره شوهی فل امساک. یعنی چه شوهی در امساک؟ یعنی در امساک بخش گردن و منش جود میشه چه برعص من میشه. شوهی فل امساک یعنی بخل در امساک. بخل در امساک یعنی جودی کردن چه زن وقت نهی نشده که از این
اصلا شوه به معنی اصلاح نیست؟
نه، شوه همه بخل.
من
یوق شوح نفسه، یعنی بخل. بخل رو که نفس به اون بخل دعوت میکنه، کسی که پرهیز کند و خودداری کند از شوح نفسش، یعنی از بخلی که نفس او را به اون بخل دعوت میکند. شوح نفسه به من بخل بله بنابرا امساک مثل تفسیر بنابرا نسخه ما، بنابرا نسخه شما من نمیتونم منش کنم. شوح هم فیل امساک
در بحث ازدواج اونجا شوه مطرح میشه، کسی که نمیتونه این کار خودشون کنترل کنه کسی که نمیتونه شهوت خودشو کنترل کنه مثلا بگه که به کنیز و اینا مثلا میگه
خب اونجا چطوری تبیر شوه میکنه؟
اونجا منظوری که شوه رو به معنی زیاده روی
حالا من باید واقعاً مراجعه کنم ببینیم شوهران حساب هم میاد. اگه اینجا باشه میشه جز اصلاد کلماتی داریم که به تو معنی مخالف میاد. اگر شوهران حساب هم آمده باشه چون به معنی بخلم آمده هم که بگیم از سر بود اصلاد، ولی من نمیدونم به معنی حساب آمده یا نه. به معنی بخل مسلم آمده، به معنی حساب هم باید بلاغت مراجعه کنم. در حساب اینجا معنی بخله اصلاف در امساک
زیاده
روی در این ساک بله شوه منه بخلی تک بخلی در اینجا خب بلا تصفت خود در بست یعنی بلا توت ایزن جمعی هم منتک تمام منتک که پیشته تمام انوالت هم اصلا نکن که خودت دست و بالت خالی بشه. فتکونه به منزلت من بسه یده او اینجا معنی کنایه لا تبسطا کل البست مراده معنی این نیست که دستتو باز نکن، معنی اینه که انفاق از همه اموالت نکن که در این صورت گفته میشه و دست را باز کرده و هرچی داشته داده و خالی کرده. فتکونه به منزلت من بسطا یده او به منزله کسی باشه که دستشو پهن کرده حتی لایستق زفی ها شده و توی که درش هیچی واقعی نمونده، هر چی که دستش بوده برده شده. اینطور هم نباشه و آزا کنایت در اصلاح. اون قبلی مبالغه بود از شوه و امسال، دومی کنایه از اسراف. فتق آدم ملومن محصورا، نتیجه این دو کار که بخل است و بست کامل، این است که ملوم بشی، یعنی خودت خودت رو ملامت کنی، دیگران هم ملامتت کنن. فتق آدم ملومن یعنی تلوم و نفسک و یلوم و که غیرو که ایزن، تلوم و نفسک، البته تلوم و نفسک درسته، یعنی خودت نفس خودت را ملامت کنی، یا تلوم و نفسک یاک اون را تقدیر بگی، نفس تو خودت را ملامت کنه. من خواستم نفسک بخونم که با یلوم و که غیروش هماهنگ بشه، ولی اول نفسک خوندم، نفسک هم خوبه. یلوم تلوم و نفسته، یعنی خودت خودت را ملامت کنی که دیگه تلوم و انتکیش مستطره و نفسک میشه مفعولش. و میتونیم بگیم تلوم و نفسو که تلوم و مخاطب نشه، قایب مؤنث بشه، تلوم و نفسو که یاش، اون وقت با یلوم و شقیراش هماهنگی پیدا میکنه. و خب پیداست که اولی بهتره، تقدیر لازم نیست بگیریم، از طبیم و نفسه که بهتره، خودت رو ملامت کنی یا غیرت رو هم تو رو ملامت کنی نیزن. محصولا رو میخوام منا کنیم، محصولا یعنی منقطع، حصف یعنی قطع. وقت محصولا در اینجا معنی منقطع هم بک لیسه این دکشه رو، یعنی انفاقی باشد که تو رو قطع کند، یعنی از اموالت جدایت کند به طوری که پیش تو هیچی نباشد، این از کل اموالت جدا بشی، همه اموالت به دوی کسیه. پس ما محصولاً رو منه منقطعاً گرفتیم و منقطعاً عن المال قرار دادیم. غیر عاجزاً نادماً، محصول رو منه عاجز و نادم گرفته، یعنی منقطع از اون کاری که کردی. اول گفتیم منقطع از مال، حالا میگیم منقطع از اون کاری که کردی. انسان وقتی پشیمون بشه از کارش، از اون کار منقطع میکنه خودش رو. وقیل محصورن یعنی منقطع، منتها منقطع از سیاب، محصورن من سیاب ای آریانه، چون همونطور که بعدن اشاره میشه شمین زولایی در جایی بیده که پیغمبر فیهنشون رو به سائل میدن، لذا این هم تقریم میگیرن محصولاً میرسی ها، این خودش رو منقطع از لباس نکن به طور جوریان بمانی. نقیل معناهو، خب محصولاً رو در این سه تفسیری که کردیم، چون منقطعاً عن المال معنا کنیم، چون منقطعاً عن العمل معنا کنیم، چون منقطع عن سیاب معنا کنید، در هر سه محصوله رو مربوط کردیم بلا تفسوتا کلی بست، یعنی همه انبارات رو نده تا منقطع بشی از مال یا از عمل یا از لباس. ولی بعضی ها این چنین گفتن، گفتن ملومن رو مرتبط کن بلا تجعلیده که مغلولتن الا و ناغه، محصوله رو مربوط کن بلا تفسوتا کلی بست. من مثلا اول ناقص گفتم، ما ملومن و محصولن رو مربوط شدیم به جمله دوم که لا تفسات کلل بست میشه. بعضی گفتن نه، ملومن رو مرتبط کن بلا تجلیه که مغلولتن و محصولن رو مرتبط کن بلا تفسات کلل بست، اینطوری گفتن. دیل معنا و معنای آیه این است، معنای قول خدا این است، این امسکت یعنی این جعل تیده که مغلولتن یا ناقص قعد تملون من مزموم ها، و این اصرف تا یعنی این تبسط این بسط تلید کلل بست بقیت متحیرن مغموم ها، اگر بخش کنی ملامتت میکنن، یعنی کسانی میان پیشت ملامتت میکنن وقتی نجده بشون. و این اصرف تا اگر اصاف کردی متحیر مغموم باقی میمونی، چون بعدی ها بهت مراجعه میکنن نداری بهشون عطا کنی، هرچی بوده دادی حساب کردی تموم شده. فقال الکبی لا توت ما این دچه جمیعا، کلبی میخواد فتق ادم علومن رو مربوط کنه به لا تفسو تکل البست. ما در یک توجیه گفتیم که میتواند مربوط باشد به هر دو، یعنی لا تبسطا و لا تجلیدک. و در توجیه دیگه گفتیم معلومن مربوط است به لا تجلیدک مغلولتن الا و نبوش. حالا کلبی سومی رو میگه، میگه مربوط به لا تبسطا کدل بست. قال الکلبی لا توت ما اندک جمیعا، همه رو به دیگران نده تا این که یجی الاخرون، دیگران بیان از تو سوال کنن، حتی تجد و ما توتیه نداشته باشی چیزی که بهشون بدی، اون وقت فیلمون نکی تو رو ملامت کنن. فتق و دملومن یعنی از جانب دیگران که از تو سوال میکنن و تو هم نداری بهشون بدی ملامت بشی. حالا محل شنی نزول آیه رو میخوام بیان کنم. رویه که زنی فرستاد پسرش را به سمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به اون پسر اینطور گفت قل لهو، به پیغمبر بگو ان امی تکسی که در آ، از تو طلب میکند پوشش زره را، یعنی لباسی رو که بتواند بپوشد و زره باشد از تو طلب میکند. فاین قالت، باز زنه به پسره میگه اگر پیغمبر به تو فرمود حتی یتینا شیئون، سب کن تا چیزی پیش ما بیاد و بعد که آمد زره به مادرت بدم، فقل لهو، به پیغمبر بگو انها تستکسی که قمیسک، از تو طلب میکند که پیرهنت را بپوشانی بر ما، یعنی زره ها ندادی پیرهن رو بده دیگه، اونی که نمیتونی بگیم منتظر کشیم تا کسی بیاره، خودت پیرهن کرده تحصیم. فعطا و پسر آمد پیش پیغمبر، فقال ما قالت له، آنچه را که مادرش گفته بود و پیغمبر گفت. اگر ضمیر لهو رو به ولد برگردونی باید لهو رو متعلق بگیرید به قالت آن چرا که مادر لهو به این ولد گفته بود. اگه زمین لهو رو به ولد برگردونی لهو رو باید متعلق بگیرید به قالت آن چرا که مادر به ولد گفته بود، اون ولد هم قاله. اما اگه زمین لهو رو پیغمبر برگردونی لهو رو باید متلقیدیم به قاله. فقال لهو، یعنی پسر به پیغمبر گفت ما قالت، من چیزی که مادرش گفته بود. پیغمبرم بعد از شنیدن این حرف و درخواست اون مادر، فنزع قمیصه و فدفعه الی، پیرهن رو در آورد به این پسر داد که بره به مادرش بده. فنزلت، این آیه در اون وقت نازل شد. و یه قال انهو علیه السلام بقی فل بیت، حضرت بیه تو خونه نشستن نرمانن بیرون، ازلم یه دل چیان یک بیسو، چون بیرهنی نداشتن که بپوشن دیگه بیرون نیمن. ولم یمکن هل خروج الی الصلات، حتی نمازم اقامه نشده نماز جماعت رو. سلام هل کفار، کفار ملامت شدن و گفتن ان محمدن صلی اللہ علیه وسلم اشتغل بن نومه و لحوان صلات، یعنی با خوابیدن یا با کارهای بیهوده کردن خودش رو از نماز اعراض داده. این حرفا رو گفتن، ملامت شدن حضرت. اما خداوند فرمود لا تعصب تا کل البست، انبار تو به همین نده، اصلاف در انفاق نکن، فتقودن ملومن، تا ملامت بشی به وسیله کفاری که گفتن مشغول و گفتن اعراض کردید از صلات. خب این اقوال همون که توجه کردید یه مابل اشتراکشون است با اونی که خیلی انفاق نکنید، نه کاملا انفاق رو ترک بکنید نه زیاد انفاق کنید. ایشون انفاق این اقوال مقابل ندارم، زیاد انفاق کرده نیش اشکالی ندارم، مشروح هم نیست، بلکه ایثاره و ایثار مطلوبه. آیای ایثار هم میخونن، بعدا اشاره میکنن که بله اگر واجبی بخواد فوت بشه با اسراف در انفاق تلوش کرده بشه.
مثلا پیامبر چیزی که سطح قرآن قرآن نداشتن یا این که شأن اجتماعیشون اجازه نمیداد که بدون پیرهن
هست، ظاهرا دومیش پیرهن رو در برده بود. نمیشه گفت ساتر عورت نداشتن، ساتر عورت داشتن، ولی چون پیرهن در آمده بود شأن اجتماعی اختزا میکرد پیغمبر من با اون از معظمت برهنی پیش مردم ظاهر نشد. و ما عجد و حسن حاضر این نقول، این نقل ها رو من زیبا نمی آمد هیچ کدام قبولشون ندارم، الله و علم بازم متقدم که خودم می دونی، ولی پیش خود من این نقل ها پسندیده نیست. بلکه عجد و من این طریق رای می دم که احسان و بعض نیکوست و کزن ایثار از نفسه، ایثار فقیر بر خودش هم نیکوست. یعنی این شخص میتواند فقیر رو بر خودش ترجیح دهد، مال رو به فقیر بده و خودش گرسنه نمیخواد. بل ایال و ایزن، یعنی ایثار میتواند بل ایالهی از بر نفسهی، ایثار بر نفسش جاید است بلکه ایثار بر عیالش هم جایزه. یعنی میتونه دیگران رو ترجیح بده بر عیالش، منتها این شرط داره معرضا هم به شرطی که عیال راضی باشن، خودش دیگه احتیاج به شرطی نداره، خودش میتونه دیگران رو بر خودش ایثار ترجیح بده، ولی اگه بخواد بر عیالش ترجیح بده باید عیال راضی باشن. کما دلت، یعنی دلت علیه، یعنی بر ایثار نه بر رضایت عیار. کما دلت بر ایثار سوره علتا یا قولش در همون سوره که فرمود قولش در سوره دیگه آیه در سوره 7 فرمود و یسرون علی انفسهم، نه سوره علتا و هر چیزی سوره علتا سوره انسان و هر حلفه سوره انسان، این آیه تو سوره انسان یه تو سوره هشت سوره
هشت
تو سوره انسان یه چیزایی از این قبیل داره، من یادم نیست.
سوره انسان
دارم خاتم
بخشی
باشه، نه سوره انسان خاتم بخشی نیست، اونم مال روز گرفتن این هست. من به نظر نیست این آیه مفادش تو سوره هشت باشه، تو سوره حلفه باشه. این آیه سوره هشته، بله مفادش تو سوره انسان رو میده است. سوره هر اتا، سوره هر اتا سوره انسانه، احتمال میدن
مفادش
آن یوتون اتا آمده ها از میکنم مفادش تو آیه تو سوره هر اتا هست، منطقه اون یوتون اتا آمده درست. و قول رو به یسرون علا انفاسه ولا کنه به این خصاصه، یعنی دیگران رو بر خودشون انتخاب میکند ولو فرق براشون هست، ولو خودشون احتیاج دارن، ولو احتیاج دارن اما دیگران ترجیح میدن. این قول خداوند هست، بعد ایشون میفهمد و چما بزارگیه دلیل ها، این قول خودش دلیل محکم نیست، قول خداوند دلیل محکم نیست، کافیه دیگر از اونیست دلیل دیگر بخواست، همین دلیل هست. تازه و فلقل ما یا یه دو اقلم این دلیل تایید میکنه، پس بنابراین ایثار رو ما جایز
میکنیم
ولو بخشیدن که هم باشه. پس مراد چیست؟ جواب میدن مراد اینه که اسراف نکنید، اسراف نکنید، نه این که مورد حاجتشون رو واگذار نکنید. کسی ممکنه مورد حاجتش رو واگذار کنه ایثار، بعد میفهمد نه این علم الحاجه یا این علم الحاجه، این علم منفق حاجت رو، چون اگه علمه بود شاید میشد علمت گفته بشه، اگرچه حاجت تاش اونقدر قوی نیست که بخواد تنیس رو ایجاب کنه و واجب کنه. این علم اون منفق حاجت رو به طوری که یفوت و معهول واجب، حاجت یعنی با انفاق واجب فوت میشه، اگر انفاق کند واجبی ازش فوت شد. مثلا با انفاقش باعث میشه نتون نماز بخونه، اول اولا یا کار اولا فوت میشه لایم بخیل اتحاد. در این صورت برای جلوگیری از فوت واجب یا جلوگیری از فوت اولا سزاوار نیست که اتحاد کنه. وظاهر این است که مثل چنین انفاقی که موجب فوت واجب یا اولا شود از ادنا آخری حاصل نمی شود تا چه رسه که از پیغمبر حاصل شده. فلآیه همونطور که گفته شد دلیل منع از بخل است و دلیل تحریم بخل است و همچنین دلیل تحریم اسراف و تبذیر است. یعنی هر دو طرف رو میخواد نهی کنه، نه بخل کن نه اسراف کن، بلکه حالت معتدل برای انفاقت انتخاب کن. لاقه غیر از این نمیخواد بیان کنه، یعنی حالت اعتدال رو هم داشته باش، ایثار رو نداشته باش، اون رو نمیخواد بگه. اگه در یه جا ایثار هم اختزا پیدا کرد ایثار کن، ولی طوری باشه که به حرام نیفتی، تک اولا هم نکنی. قال فلتشار حاضا این قول خداوند تمثیل است لمن شهیه. تمثیل یعنی مطلبی که مطلب به صورت مثال به صورت کنایه گفته، تصریح نکرده، تصریح نکرده، به صراحت من نکرده بخیل رو، به صراحت من نکرده مصرف رو، بلکه با مثال یعنی با کنایه من کرده. هازا تمثیل لمن شهیه یعنی بخیل و لمن اعطاء مصرف، یعنی خواسته هم بخیل رو من کنه هم مصرف رو من کنه تا امر متعادل حاصل بشه. و امرون به اقتصاد، اقتصاد یعنی میان روی تعادل، الذی اقتصادی که بین الاسراف و تقتیره، تقتیر همو بخله. فکر میکنم وقتی دست رو میبندن مش میکنن تقدیر گفته میشه، من لاغبیش اصطلاحیش هم این ساسی، من این رو از این فکر میکنم تو مراجعه نکردم، باید مراجعه بشه که تقدیر به معنی در لغت به معنی مش کردن دست رو بینن، دارید لغت رو مراجعه بکنم.
شوهر
فقط معنی بخ روز کن، اونم همونجا میفهمیدید خوب بود زد چی دویدیم از من. خب حالا این یکی رو ببینیم
که
تقدیر
از
اون
عبارت
هایی
که بعدش
خبور
که
مثلا
یه جا
امسا گویه
جا
رو شکر دید. بله معلوم میمانم بخواه ما رو رشو بخواه، از اول معلوم بخواه قد تدر یه مبتفی. تقدیر به معنی امساکه، مطالعا مشت بستن رو من نمیدونم همکنی ازم بگرد، اما ما یواش یواش میخونیم شما تا پیدا کنیم. و نیم اما قال مرحوم توسی مرحوم عزبیلی میفهمد که کشاف خوب گفته و یا ایده هم ما قبلها
این تخطیف هم مثلا زیغ علیه فل نفقه
زیغ علیه فل نفقه من استرایی شد لاغبی نداره
همونه سان رو کدار تخطیف و اختار تلات لغاز تخطیف بازی یه معنی دیگه داره تحییج و اختفان نمیشه معنی
بله. خب اون که من گفتم هم جایالی یا از جایی تو زنم بود یا که خود زن ساخته بود مثلا لغت فعلا نیافتیم که برانه مشت بستن باشه برانه دست بستن و مشت کردن باشه. و یا آیه دهو ما قبلها و ما بعدها ما قبل و ما بعد این آیه تأیید میکند کلام کشاف رو که فرمود این نربکه یب سطور ازگل من یشاف و یب در این نهو کانه بیوادی خبیرم بسیار خداوند است که رزقش را برای هر کسی که می‌خواهد تهن می‌کند و یقدر تنگ می‌کند رزق را برای هر که دیگر که بخواهد. این نهو کانه به عبادهی خبیرم بسیرا این تنگ کردن و این بست دادن روی مصلحت خداوند عبادش بسیر است و می‌داند که چه چیزی مصلحت اوست. اون وقتی که تنگ می‌گیرد مصلحتش تنگ گرفتنه، اون وقتی که بست می‌دهد مصلحت عبد بست دادنه. معنا می‌کنه آیه رو یو بست و اول من یشا توسعه می‌دهد به من یشا و یر المصلحه لهو فی ذلک. این یرا را اچه بر یشا بگیرید، اچه بر یوستن بگیرید میتونید معنا کنید، ولی اچه بر یشا باشه بهتره. یوست او برای کسی که خدا میخواهد و مصلحت رو برای او در توسعه میبیند، مصلحت رو برای او در توسعه میبیند. کسی رو که خدا میخواهد و مصلحتش رو در توسعه میبیند یا بسه. فإن الله هو العالم الحکیم، هم عالم است که میداند که محتاجه که غیر محتاجه، هم حکیمه هر چیز به جا خودش میذاره. هر کسی لایق ثروت نباشه و ثروت نمیده، لا یفعلو الا لغرض و مصلحت عایدت الى عبیده، کاری بدون مصلحت عبد انجام نمیده، مصلحت و غرضش و عایده به عبیدش. البته غرض برای خود خدا میگن نیست، غرضی در افعال خدا برای خود خدا نیست. غرض یعنی هدف، یعنی مکمل. این مسلمش برای خدا نیست، خدا هیچ کاری انجام نمیده که از اون کار بهره ببره و خودش رو به کمال برسونه. اما اگر بخواد غرض مربوط به عباد باشه، بگه من برای نفع عباد این کارو میکنم، اون چه اشکال داره؟ نه، اونجا هم گفتن اگر برای نفع عباد کار میکند از این بابت که ذاتش نفع دهنده است اشکالی نداره، ولی از این جهت نفع به عباد میرساند که این نفع به عباد رساندن برایش امتیازی باشه، حتی امتیاز امت، این اشکال داره. پس قرض عائد به خود خدا که مسلم غلطه، قرض عائد به عبد اگر بخواد هدف خدا بشود باز غلطه، اگر بخواد این نفع مربوط به ذات خدا باشد که خدا ذاتن فیاض از ذاتن نفع رسان دست اشکال نداره. لا یفعلو الا لغرض و مصلحت عایدت الى عبیده، که هر شدم مصلحتی که عائد به عبیده چجوری باید ملاحظه بشه. فلبست و وزیر این نما یکون فی محله، این فای فلبست تفریح بر حکیم بودن خداست. اگر تفریح بر عالم بودن و حکیم بودن، اگر خدا عالم بست و میدارد هر چیزی رو کجا بگذارد، بست و زیرش این نما یکون فی محله، همه به جا هستند، همه به جای خودشون هستند، یعنی هیچ کدام خلاف نیست، نه بست خلاف است و نه زیر خلاف است، در هر دو حال نفع عباد ملاحظه شده. فلبست و وزیقو این نما یکونو فی محلهی و مصلحته و تدبیره لهم ذلک، اینجا معنا کنیم جوری هم معنا میشه باید بعد هم معنا میشه مصلحتی رو مقتدا بگیرید زالج و خبرش و مصلحت خداوند و تدبیر خداوند لهم للخلائق زالج است. یعنی زالج است که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. این طبق مصلحتی است که خدا برای عباد خواسته و تدبیری است که نسبت به عباد روا داشته. یه جوری هم میتونیم معنا کنیم که بگیم فلبسته و زیغای نمایکونو فی محل هیز و مصلحتی و تدبیری لهم زالج. از بگیریم مصلحت رو بر محل بس توزیق در محل خودشون هستن و به خاطر مصلحت و تدبیر تدبیریست که خدا للخلائق داره. از زالج خوب من نمیشه در جمله اول زالج خوب من نمیشه زالج رو خبر گرفت و هم از ظاهرون بناهن علا اصول اینه این که همه چی با حکمت خداست و به نفع عباد است و مصالح عباد درش رعایت شده این ظاهر است بنابر اصول و قبول ما که ما مثل اشعری فکر نمی کنیم. اشعری این چنین معتقد است که خداوند هر چی رو که در مورد عباد عمل کرد اون خیر است، چه عباد خوشش بیاد چه نباشه، چه مصلحت عباد باشه چه نباشه، آن چه خداوند در مورد عباد انجام میدهد خیر است برای عباد، برای عباد و اصلا برای کل نظام آفرینش. اینطور نیست که یه چیزی خیری وجود داشته باشد باقت نظر از اعطاء خدا، بعد از اینکه خدا عطا میکند تازه میشه خیر. ولی ما اینطور نیستیم، ما خالق اسقف عقلی هستیم، بگیم بعضی چیزا حسن هست بعضی چیزا قوی هست. خب استفاده رسوندن به انسان از جانب خدا حسن است، وقت ما میگیم که پس خداوند قرض دارد، اونتا قرض این که نینی قرض دارد که به بندگانش خیر را برساند، اون هم نداره اینکه خودش هیچ استفاده ببرد. از اصول ما که در اینجا که ما در اون اصول تابع اشعاری نیستیم اقتضا میکنه حسن و عقلی را و اقتضا میکنه که خداوند به خاطر مصلحت عباد کار انجام دهد. خب اشعری میگه خدا به مصلحت عباد کار انجام نمیده، هر کاری که خود خدا میکنه مصلحت عباد میشه. ما میگیم نه، به مصلحت عباد کار انجام میده زیرا که خداوند زیرا که حسن و عقلی داریم و خدا اون حسن را برای بشر انتخاب میکنه. پس توجه کنیم به نهانر اصول اینا، یعنی همین که ما حسن و عقلی داریم و خدا کار حکیمانه میکنند، این چه اینیست که هر کاری که بگیم چون مالک از هر کاری میکنند، اینا میگن چون مالک از هر کاری میکنند همه کارم درسته، ولی ما میگیم نه، اصلا اون کارهایی رو که به ضرر عباده انجام نمیدیم، مگر خود عباد خودشون رو یه جوری به ضرر مبتلا کنن، چون دیگه به خدا اسناده نمیشه مگر به عنوان فاعل بعید. خب آیه بعدی هم بگذاریم در جلسه.